بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان عزیز روانشناسی ترم سوم. خب در ادامه بحث رسیدیم به وضعیت‌های چهارگانه هویت و ادامه بحث رو خدمت دوستان عرض میکنم. در وضعیت وقفه هویت، نوجوانان نگران هستند از چالش هایی که روبروی اونها هست، و ولی اینها هنگام تصمیم گیری و حل مسائلشون تقریبا مانند افرادی که هویت کسب کردن عمل می کنند و از روشی به نام روش شناختی گردآوری اطلاعات استفاده می کنند. نوجوانانی که در وضعیت ضبط هویت یا پراکندگی هویت گرفتار شدن، اینها در برخورد با مسائل مربوط به هویت منفعلند و به واقع مشکلات سازگاری و انطباق بیشتری دارند. و افراد دارای هویت ضبط شده روش شناختی متعصبانه و انعطاف ناپذیر دارند که اغلب موجب میشه که ارزش ها و عقاید والدین و افراد دیگری که با اونها ارتباط دارن رو بدون اینکه ارزیابی بکنن بسنجن و درونی بکنن و اینها غالبا اطلاعاتی رو که ممکن است وضعیت اونها رو تهدید بکنه از اونها ممانعت میکنن. خب نکته دیگر این است که بیان بکنیم چه عواملی بر تشکیل هویت اثر میذارن. اینها عبارتند از والدین کودکان، همسالان، مدارس و فرهنگ. خب والدین کودکان از کودکان خودشون حمایت عاطفی میکنن. اگر این اتفاق بیفته و والدین آزادی کاوش کردن رو، کنجکاوی کردن و جستجو کردن رو برای فرزندانشون فراهم بکنن، قطعا فرزندان اونها دارای خودپنداری سالم میشن و رشد هویت در نوجوانهایی خوب پیش میره که خانواده اونها یک مأمن امنی رو، یک خانه امنی رو برای اونها بسازن. خب اونها در این شرایط میتونن با اطمینان به سوی یک دنیای وسیع‌تر، به سوی دنیای گسترده‌تر به واقع پیش برن. عامل دوم، عامل همسالان هست. همسالان بسیار مهم هستند و کمک میکنند به افراد تا بتوانند هویت سالمی رو به واقع شکل بدن. در یک تحقیقی نوجوانان 15 ساله‌ای که روابط صمیمی و قابل اعتمادی با همسالان خود داشتن، اینها بیشتر درگیر کاوش موضوعات رابطه بودند. برای مثال فکر کردن به آنچه که دوستان صمیمی برای آن ارزش قائل بودند. یک تحقیق دیگری در سال 1999، دلبستگی نوجوانان به دوستان، کاوش‌های شغلی و پیشرفت در انتخاب کردن شغل رو پیش بینی می‌کند. عامل دیگر مدارس هستن. خب مدارس و جوامعی که میتوانن فرصت‌های غنی و متنوعی رو برای کاوش و جستجوی نوجوانان فراهم بکنن، اینها میتونن به تشکیل هویت کمک بکنن. خب در مدارس معلمان و مشاورانی که دانش آموزان رو ترغیب میکنن تا به دانشگاه برن، به ویژه دانش آموزانی رو که جایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین تری دارن و برنامه های آموزش شغلی که نوجوان ها رو در دنیای عملی کاربردشون غرق میکنه، میتونن کمک شایانی به این دانش آموزا در حقیقت بکنن. عامل دیگر عامل فرهنگ هست. عامل فرهنگ بر نحوه ورود نوجوان ها به هویت پخته تأثیر بسیار نیرومندی داره که باید به اون توجه کرد. خب اینها عوامل مؤثر بر تشکیل هویت بودن. پس اگر بخوایم این رو خلاصه بکنیم، می توانیم بگیم که عوامل مؤثر بر تشکیل هویت عبارتند از والدین، همسالان، مدارس و فرهنگ. خب از اینجا وارد یک مطلب دیگری میشیم، یک مطلب مستقل دیگری میشیم تحت عنوان رشد اخلاقی. و میخوایم رشد اخلاقی پیاژه رو قدری در موردش گفتگو بکنیم. رشد پیاژه، رشد اخلاقی پیاژه مراحلی داره و یکی از مراحل رشد اخلاقی پیاژه یا به عبارت دیگر مرحله اول اون، اصول اخلاقی دگر مختار هست که تقریبا از 5 تا 10 سالگی ادامه پیدا میکنه. انگامی که کودک به نوجوانی میرسه، وارد مرحله اصول اخلاقی خود مختار میشه. در این مرحله نوجوان ها دیگه مقررات رو به شکل ثابت در نظر نمی گیرن، بلکه اونها رو انعطاف پذیر می دونن که در مورد اونها توافق اجتماعی صورت گرفته و می تواند به هر حال تغییر بکنه. نظریه اخلاقی پیاژه رو کولبرگ به هر حال ادامه میده و اون رو کامل میکنه. اگر بخوایم در مورد مرحله رشد اخلاقی کولبرگ صحبت بکنیم، به طور خلاصه میتوانیم اونها رو به سطوح پیش عرفی، سطح عرفی و سطح پس عرفی یا اخلاقی تقسیم بکنیم. سطح پیش عرفی کولبرگ دارای دو مرحله است. یه مرحله اول عبارت است از جهتگیری تنبیه و اطاعت و مرحله دوم جهتگیری هدف وسیله‌ای که کتاب اونها رو مفصل توضیح میده. تو سطح عرفی که کماکان اطاعت از مقررات اجتماعی رو نوجوانها مهم میدونن، ولی نه به دلایل نفع شخصی، هم دارای دو مرحله هست. پس سطح عرفی هم دو مرحله داره. مرحله اولش عبارت هست از جهتگیری پسر خوب و دختر خوب و جهتگیری حفظ کردن نظم اجتماعی، و سطح سوم سطح پس عرفی است یا اخلاقی، که این هم دارای دو مرحله هست. مرحله اول جهتگیری قرارداد اجتماعی و مرحله دوم جهتگیری اصول اخلاقی همگانی. نکته دیگری که بایستی به اون توجه بکنیم و فکر میکنم نکته آخری است که در این مبحث به واقع به اون میپردازیم، عبارت هست از روش های فرزند پروری. در روش های فرزند پروری باید عرض بکنیم نوجوانانی که والدین اونها گوش دهنده های فعال هستن، اینها ویژگیشون این است که سوال های روشنگر میپرسن و این نوجوانان به واقع با استدلال‌های سطح عالی مواجه میشن و این در رشد اخلاقی اونها پیشرفت زیادی رو ایجاد میکنه. در مقابل نوجوانانی که والدین اونها والدین موعظه‌گر هستن، والدینی هستن که از تهدیدها استفاده میکنن یا سخنان نیشدار، اظهارات نیشدار به زبان میارن، اینها تغییرات کمی میکنن در جهت رشد مثبت و یا هیچ تغییری نمیکنن. خب من امیدوار هستم که خلاصه‌ای که از مباحث عرض کردیم خدمت شما در این وایس مورد توجهتون قرار بگیره. خب شما قطعا بایستی منبعی که در اختیار دارید رو بخونید و روی مباحثی که ما بیشتر تاکید کردیم شما هم تاکید بیشتری بکنید. سلامتی همه شما رو آرزو میکنم و امیدوار هستم که در آینده نزدیک باز هم در کلاس‌های درس همدیگر رو رو در رو ببینیم و با هم گفتگو بکنیم. به امید دیدار، خداحافظ شما.